یعنی به اوج رسیده و این هست که عید شد، به این نهایت رسیده. میگه فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، وقتی که تمام امتحانات و آخرین مرحله امتحان حضرت ابراهیم همین ذبح فرزند بود، این تعلق از درون جان حضرت ابراهیم کنده شد و تونست این رو بکنه، میگه اونجا بهش گفتیم که إني جاعلك للناس إماما.
زنده شد دل، زنده شد جان، به استقبال جانان آمده، از منای امتحان بار دیگر عید قربان آمده، عید قربان آمده، عید قربان آمده، عید قربان آمده، میزند نبض تمام روشنی ها در مبارک باد عید بندگی، زندگی از خود گذشتن در مناست، زنده باد این زندگی، زنده باد این زندگی، وقت آن آمد که بذل جان کنی، در تمنای تو جان قربان کنی.
دوستان عزیز، سرگذشت و آزمایش ابراهیم و هاجر و اسماعیل حکایت همه بندگان وارسته و صالح و صدیق خدا و اسوه تمام دینداران است. در قصه ابراهیم، آن حضرت برای رسیدن به مقام قرب تمام امیدهای خود را به قربانگاه برد و قهرمان مقام رضای به امر حق شد. هاجر نیز بارها بیم و امید را آزمود و با توکل بر خدا به مقام صبر رسید. قربانی بزرگ یعنی اسماعیل نیز بر رضای دوست راضی بود و خود را تسلیم کرده بود. رضای ابراهیم، صبر هاجر و تسلیم اسماعیل هر کدام معلمان ماندگار انسان و الگوی انسانیت هستند و درسی جاودانه به جهان می آموزند.
لبیک اللهم لبیک، لبیک اللهم لبیک، لبیک لبیک.
در عید قربان یک قدردانی بزرگ الهی نهفته است از پیامبر برگزیده حضرت حق، حضرت ابراهیم علیه السلام، که اون روز ایثار کرد، بالاتر از ایثار جان در مواردی ایثار عزیزان است. او به دست خود عزیزی را قربان می کرد در راه پروردگار، اون هم فرزند جوانی که خدای متعال بعد از عمری انتظار در دوران پیری به او داده بود، که فرمود الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. این دو پسر رو خدای متعال در دوران پیری، لابد بعد از یک عمر انتظار و اشتیاق به این پدر داده بود. امید فرزندم بعد از اون دیگه نداشت که سید شهیدان همه عالم حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام که خود مظهر ایثار و مظهر شهادت است، از این حادثه یاد می کند. دیروز در دعای شریف عرفه خوندید و ممسک یدی ابراهیم عن ذبح ابنه بعد کبر سنهی و فناء عمره. این در دعای مبارک امام حسین در عرفه است که دیروز موفق شدید مؤمنین این دعا رو خوندید. این ایثار، این گذشت، یک نماد است برای مؤمنانی که میخواهند راه حقیقت را، راه تعالی را، راه عروج به مدارج عالیه را طی کنند. بدون گذشت امکان ندارد.
دوستان عزیز، دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان ویژه برنامه طواف عشق رسیدیم. یک بار دیگر عید فرخنده قربان را خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم و از همه شما التماس دعای خیر داریم. پیروز و تندرست باشید، ایام و کامتان و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. بندگی کن تا که سلطانت کنند، تن رها کن تا همه جانت کنند، سر بنه در کف برو در کوی دوست، تا چو اسماعیل قربانت کنند. بگذر از فرزند و مال و جان خیش، تا خلیل الله دورانت کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران مهربان، عزیزان شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. فرارستن عید سعید قربان را به یک یک شما عزیزان تبریک و شادباش عرض میکنم. انشاءالله که خوشی ها و شادکامی هایتان مدام باشد. بنده محمد علوی به اتفاق سایر همکارانم توفیق داریم که امروز در بخش نیمروزی نشرات رادیو داری همراه و همسفر لحظه هایتان باشیم. و همان چه امروز در بخش نیمروزی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از اعلام برنامه ها و در ساعت یک اخبار و گزارش ها رو میشنوین. در ساعت 1:35 نگاه روز را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد و سپس تار و تنبور را تقدیم علاقمندان به موسیقی میکنیم به مدت 40 دقیقه. در ساعت 2:30 برنامه سه بهداشتی زربان تقدیم دوستدارانی برنامه میکنیم که مدتی برنامه 25 دقیقه است. در ساعت 3 برنامه کاوش رو میشنوید و مدت 15 دقیقه است. پس و در ساعت 3:15 مطابق روز برنامه معارفی درباره نور تقدیم علاقمندانی برنامه خواهیم کرد. در ساعت 4 سرویس خبری ساعت رو میشنوید و مدت 15 دقیقه. در ساعت 4:20 ایران در آینه هفته را خواهید شنید. دوستان برنامه داستان تمثیلی میتونند در ساعت 4:35 با برنامه خودشان همراه شوند. در ساعت 4:50 هم ترنم باران را پیشکش شما عزیزان خواهیم کرد. در ساعت 5 برنامه زنده روی موج جوانی را خواهید شنید. در ساعت 6 اخبار و مجله خبری رو میشنوید و مدت 35 دقیقه. در ساعت 6:40 سفر و چکر رو تقدیمتان میکنیم که مدتی برنامه 15 دقیقه است. در ساعت 6:55 برنامه تحلیلی انعکاس رو خواهید شنید. آخرین سرویس خبری امروز در ساعت 7:30 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. سپس رازهای زندگی را تقدیمتان میکنیم که آخرین برنامه امروز خواهد بود. به اطلاع شما عزیزان میرسم که اذان مغرب با افق کابل امروز ساعت 7:28:54 میباشد. شما عزیزان اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی در مورد برنامه‌های مختلف در بخش‌های صبحگاهی و نیمروزی دارین، می‌توانین از طریق اید و شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. farstoday.com/dari نشانی سایت رادیو خودتان است که شما عزیزان در مراجعه به این نشانی میتونین در زمان نشر برنامه ها با برنامه های مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن اینکه در این نشانی با آرشیو برنامه های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. ساعت 1 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
گزارش سازمان ملل متحد از آوارگی هزاران نفر و مرگ حداقل 10 کودک در ولایت سرپل. برگزاری نماز عید سعید قربان در سراسر ایران و هشدار وزیر اطلاعات در مورد پیامدهای منفی سفر جو بایدن به منطقه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر. بسیار خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. فرارسیدن عید سعید قربان رو هم خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. سازمان ملل متحد آوارگی هزاران تن و مرگ حداقل 10 طفل را در ولایت سرپل تایید کرد. جنگ بین نیروهای طالبان و نیروهای مولوی مهدی مجاهد، فرمانده سابق این گروه از قوم هزاره و رئیس پیشین استخبارات در ولایت بلخاب در ولایت سرپل، در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل مردم را به فرار از میانه نبردها وادار کرده است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرد در پی تهاجم نیروهای طالبان به ولسوالی بلخاب 27,000 نفر آواره شدند. همچنین به دنبال فرار خانواده‌ها از میدان نبرد در ولسوالی بلخاب حداقل بین 10 تا 15 کودک بر اثر سرما جان باختند. این دفتر با اشاره به فرار خانواده‌های ساکن بلخاب به ولایات همجوار در شمال و ولایت بامیان در مرکز افغانستان افزود، تامین مواد غذایی و سایر کمک‌ها برای بیش از 10,000 نفر در بلخاب را در دستور کار خود قرار داده است. منابع محلی نیز آوارگی 200 خانواده ساکن یک قریه در سرپل را تایید کردند. به گفته این منابع، اهالی قریه پروشان از توابع بلخاب از بیم تعرض و انتقام‌جویی نیروهای طالبان خانه‌هایشان را رها کرده و به کوه‌ها و دره‌ها پناه بردند. نیروهای طالبان جستجوی خانه به خانه را در پروشان آغاز کرده، با کسانی که در قریه باقی ماندند بدرفتاری میکنند و در خانه های روستاییان مستقر شدند. برخی گزارشان نیز از برخورد با هزاره ها در سایر ولایات افغانستان پس از جنگ در سرپل حکایت دارد. در میانه فقر، کمبود مواد غذایی و کاهش دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی، وبا در افغانستان گسترش می‌یابد. بر اساس آخرین گزارش‌ها 17 تن در ولایت زابل بر اثر بیماری وبا جان باختند. همکارم عزیز زاهد درباره وضعیت بهداشتی در جنوب افغانستان به ویژه در ولایت زابل گزارش می‌دهد.
زابل در جنوب افغانستان در این اواخر گواه چندین رویداد و بیماری‌های ساری به سطح جنوب افغانستان و به سطح کل افغانستان بود که در آخرین موج از این بیماری ها مقامات محلی در این ولایت تایید می کند که بیماری کولرا هم در حال افزایش است و تنها همین بیماری در این ولایت جان 17 نفر را گرفته است. با گفته مقامات محلی در زابل، این 17 نفر در ولسوالی دایچوپان ولایت زابل بر اثر این بیماری یعنی کولرا جان باخته است. منابع در ولایت زابل میگویند که نزدیک به 300 نفر در قریه های دوزی ولسوالی دایچوپان به این بیماری یعنی کولرا مبتلا شده است. مقامات محلی و صحی در این ولایت میگویند که وسط موج این بیماری در حال گسترش است و بیم این موجود است که یک فاجعه در این ولایت رخ دهد، در صورتی که مقامات محلی به موقع اقدام نکند و توجه جدی نکند. مسئولان صحی هم این آمار و ارقام را در ولایت زابل تایید میکند، ولی تا اکنون از اقدام جدی چیز گزارش نیستند. تا اکنون در ولایت زابل در مجموع بر اساس ارقام 900 نفر به بیماری کولرا مصاب شدند و دست کم تا اکنون نزدیک به 20 نفر در مجموع بر اثر این بیماری جان باخته است. چندی قبل هم طوری که قبلا گفتیم بیماری ساری جلدی هم در میان کودکان در این ولایت گزارش شده بود و چندین مورد بیماری های کتلوی دیگر هم که مافیات کتلوی بعد اداره های شفاخانه مافیات کتلوی اقدام کردن در این ولایت از این ولایت گزارش شده است. ولایت زابل در جنوب افغانستان و در مرز مشترک با قندهار یکی از ولایت های فقیرنشین است که چندان وضعیت اقتصادی خوب و خدمات صحی و در مجموع خدمات عامه در این ولایت نسبت به برخی ولایات دیگر محدود می باشد. افغانستان در این اواخر با مشکلات مختلف اقتصادی و محدودیت های صحی و خدمات در مجموع دست و پنجه نرم می کند و هنوز هم مسئله عدم دسترسی کامل به داروها و واردات آن در این کشور محدودیت ها هستند و بر اساس برخی گزارش ها یکی از عوامل گسترش برخی بیماری های مانند این بیماری در زابل مشکلات اقتصادی و محدودیت ها بر مردم افغانستان می باشد.
عزیز زاهد بود، خبرنگار ما از جنوب افغانستان. سرپرست وزارت دفاع دولت موقت طالبان در افغانستان احتمال عقد توافقنامه امنیتی با قطر را مردود ندانست. مولوی محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع طالبان، در سفر یک هفته‌ای خود به قطر با شماری از مقامات قطری و ویژه مقامات دفاعی این کشور گفتگو کرده است. مولوی یعقوب گفت در این دیدارها مقامات قطری به عقد تفاهم‌نامه بین وزارتخانه‌های دفاع افغانستان و قطر ابراز تمایل کردند. سرپرست وزارت دفاع دولت موقت طالبان تصریح کرد این گروه هنوز درباره عقد تفاهم‌نامه امنیتی با قطری‌ها تصمیمی نگرفته و در حال بررسی این پیشنهاد است. وزارت دفاع طالبان در توییت اعلام کرد که مولوی محمد یعقوب با شیخ محمد بن احمد مشاور امنیت ملی امیر قطر دیدار و در مورد روابط دو جانبه گفتگو کرده است. مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر جنبش ملی اسلامی افغانستان، روز شنبه با نشر پیامی به مناسبت عید قربان گفت مردم افغانستان در حال عید را تجلیل می کنند که با مشکلات اقتصادی و مصیبت های طبیعی چون خشکسالی، سیل و زلزله روبرو هستند. در پیام ایدی دوستم آمده است که فرار مغزها، مهاجرت‌های غیرقانونی، مشکلات آموزشی و تحصیلی، تهدیدات و عدم آزادی از مواردی است که در حاکمیت طالبان در افغانستان بیشتر شده است و این گروه تا هنوز موفق نشده مکاتب دخترانه را برای دانش آموزان باز کند. تعطیلات عید قربان از روز شنبه در افغانستان در میان تدابیر شدید امنیتی آغاز شده و نیروهای طالبان با حضور در ورودی‌های مساجد و حسینیه‌های محل برگزاری نماز عید امنیت این اماکن را تامین کردند. مسئولان محلی در ولایت نورستان اعلام کردند جاری شدن سیلاب در این ولایت 18 کشته و مجروح بر جای گذاشته است. شرح بیشتر را در گزارش همکار ما محمد آصف شنباری از شرق افغانستان بشنوید.
جاری شدن سیلاب ها در ولایت نورستان 18 کشته و مجروح بر جا گذاشت. آژانس دولتی باختر از قول مسئولان محلی در ولایت نورستان گزارش داده است که بارندگی های روز گذشته سبب جاری شدن سیلاب ها در ولسوالی وامای این ولایت شده است. در گزارش آژانس باختر آمده است که در نتیجه این سیلاب ها 9 تن جان باخته و 9 تن دیگر جراحت برداشته است. آژانس باختر همچنان در گزارش خویش افزوده است که صدها جریب زمین زراعتی و دهها منزل مسکونی نیز در جریان سیلاب تخریب و یا هم خساره برداشته و پل ارتباطی بین ولایت کنر و نورستان نیز قطع شده که جریان هر گونه ترافیک را بین این دو ولایت متوقف نموده است. ولسوالی واما در مرز بین ولایت کنر و نورستان موقعیت دارد. هفته قبل نیز جاری شدن سیلاب ها تلفات و خسارات به باشندگان آن ولسوالی وارد نموده و جریان ترافیک را بین این دو ولایت با مشکلات روبرو نموده بود. بعد از جاری شدن سیلاب های هفته قبل مسئولان محلی ولایت نورستان از مردم خواسته بود که در جریان رخصتی های عید به نسبت خرابی جاده ها به ولایت نورستان سفر ننماید. ولایت نورستان که به پارک ملی کشور مسما شده دارای طبیعت زیبا و محلات تاریخی و دیدنی می باشد و با داشتن هوای سرد در فصل گرما بیشتر مردم خواهان سفر به آن ولایت می باشد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
ادامه خبرها. با حضور گسترده مردم نماز عید سعید قربان در سراسر ایران برگزار شد. در تهران نماز عید سعید قربان به امامت حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگزاری ائمه جمعه در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز در نماز عید قربان تهران حضور داشتند. در همین حال مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران در پیام‌های فرارسیدن عید سعید قربان را به همتایان خود در کشورهای اسلامی تبریک گفتند. رئیس جمهور ایران در پیام خود ابراز امیدواری کرده که با برکت این عید فرخنده دل‌های مؤمنین در سایه تعالیم دین مبین اسلام و آموزه‌های حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به یکدیگر نزدیک‌تر شده و همه مسلمانان جهان به شایستگی در مسیر وحدت گام بردارند. همکار ما آقای فرشید عبدی که این روزها گزارش‌هایشان را از سرزمین وحی تقدیمتان کردیم، امروز هم از حال و هوای منا و اعمال امروز حاجیان گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب دارم خدمت شما همکار گرامی و شنوندگان این بخش رادیوی دری. من از سرزمین منا براتون گزارش تهیه می‌کنم. اینجا روز 11 ذی‌الحجه است. دیروز حجاج پس از ورود به سرزمین منا رمی جمرات عقبه رو انجام دادن، قربانی کردن و تقصیر و حلق رو به جای آوردن و امروز از بامداد بعد از طلوع آفتاب و بعد از اقامه نماز صبح حجاج به سمت رمی جمرات رفتن و جمرات سگانه را در واقع سنگ زدن، یعنی شیطان اول، دوم و سوم، و الان همه حجاج در سرزمین منا هستند و آماده میشن برای فردا تا آخرین عمل رو در واقع قبل از اعمال در مسجد الحرام انجام بدن. اگر بخوام توضیح اجمالی داشته باشم از وضعیت اعمال حجاج، حجاج پس از اینکه وارد مکه میشوند عمره در واقع تمتع رو به جا میارن، یعنی طواف، نماز طواف و سعی و صفا رو انجام میدن. سپس پس از چند روز استراحت در هشتم ذی‌الحجه وارد عرفه میشن، یک روز در عرفه وقوف پیدا میکنن، آقایون وارد مشعر میشن و خانومها در واقع در یک در واقع وقوف استراری چند دقیقه در مشعر راهی منا میشن. پس از منا هم رمی جمرات دارن و از 12 ذی‌الحجه تمامی حجاج از سرزمین منا خارج خواهند شد، به سمت مکه میروند، آنجا در واقع طواف انجام میدهند، نماز طواف، سعی و صفا و مروه، طواف نسا و نماز طواف نسا، و در پایان پس از 13 احمل از حج ابراهیمی به عنوان حاجی شناخته میشوند و راهی دیار خود خواهند شد. الحمدلله حال همه زائران خوب هستش و در صحت و سلامت کامل به سر میبرند. امسال بیش از 1,300,000 حاجی از سراسر دنیا با توجه به شرایط کرونایی که بود، عربستان یک مقدار کمی رو پیش بینی کرده برای ورود زائران و حجاج از سراسر دنیا. امسال تقریبا 1,200,000 زائر در واقع وارد سرزمین وحی شدم. من یکی دو تا کاروان کشور افغانستان رو هم که دیده بودم باشون صحبت می‌کردم، گفتن امسال نزدیک 7-8 تا کاروان از کشور افغانستان وارد سرزمین وحی شدن و الان که داریم صحبت میکنیم باهاتون و یکی دو تا از دوستان خودمون که از اون کشور بودن و دیده بودیم، همشون در صحت و سلامت کامل به سر میبرن و دارن اعمالشون رو در سرزمین منا انجام میدن.
فرشید عبدی بود، خبرنگار اعزامی ما به سرزمین وحی. رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران این کشور را به عنوان یکی از 15 کشور موفق در جذب دانشجویان بین الملل در جهان نام برد و تاکید کرد که ایران از 110 کشور جهان 100,000 دانشجوی بین الملل دارد. هاشم داداشپور در مراسم افتتاحیه جشنواره بین المللی فرهنگ ملل دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی سراسر ایران گفت هدف از برپایی جشنواره بین المللی فرهنگ ملل آشنایی دانشجویان بین المللی از فرهنگ غنی ایران و تمام کشورهایی است که در ایران دانشجو دارند. داداشپور به جابجایی 6 میلیون دانشجو در سراسر دنیا اشاره کرد و افزود که این میزان تا 10 سال آینده به 10 میلیون افزایش قابل پیش بینی است و امروزه کشور و دانشگاه موفق خواهد بود که بتواند بیشترین جذب دانشجو را به خود اختصاص دهد و از این پتانسیل به خوبی بهره مند گردد. رئیس سازمان امور دانشجویان ایران همچنین گفت از 110 کشور جهان 100,000 دانشجوی بین الملل داریم که 90% آنان از دو کشور عراق و افغانستان و 10% از سایر کشورها هستند و با افزایش رایزنی‌های علمی در جهان و با دیپلماسی علمی، فرهنگی و سیاسی که در حال وقوع است و دنبال جذب دانشجویان از همه نقاط جهان از بعد کمی و کیفی هستیم. جشنواره بین المللی فرهنگ ملل دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ایران به مدت 3 روز از شنبه 18 سرطان با حضور 1800 دانشجو از 32 دانشگاه و 21 ملیت در دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین در حال برگزاری است. نمایشگاهی نیز در حاشیه جشنواره برپا شده و دانشجویان از کشورهای مختلف به معرفی فرهنگ کشور خود می پردازند. پس از ترور صدر اعظم سابق ژاپن، پلیس این کشور به دلیل ناتوانی در جلوگیری از این حادثه زیر سوال قرار گرفته است. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن پیش از ظهر جمعه در یک سخنرانی انتخاباتی در شهر نارا به ضرب مرمی مردی 41 ساله کشته شد. همکنون نوک پیکان انتقادها پلیس ژاپن را هدف قرار گرفته است، چرا که نیروهای امنیتی قبل و حتی پس از به خطا رفتن فیر اول نیز نتوانستند ضارب را شناسایی و مانع فیر دوم شوند. با گزارش خبرگزاری NHK، پلیس ژاپن احتمال ناکارآمدی گزمه‌ها در محل سخنرانی آبه شینزو صدر اعظم پیشین را مردود ندانست و اعلام کرد با توجه به شرایط سازوکار امنیتی در روز حادثه باید به مورد بررسی قرار گیرد. کارشناسان ناتوانی ماموران امنیتی در مهار ضارب را شکست بزرگ برای پلیس ژاپن توصیف می کنند. طبق گزارش های جمع‌آوری شده، ماموران تا پیش از فیر اول که خطا رفته بود نتوانسته بودند ضارب را بین جمعیت شناسایی کنند. آبه شینزو پس از فیر مرمی دوم از ناحیه پشت مجروح شد و در راه شفاخانه درگذشت. در ادامه نارامی ها در کشور بحران زده سریلانکا، منابع رسانه‌ای از آتش زدن اقامتگاه صدر اعظم این کشور به دست معترضان خبر دادند. سریلانکا این روزها با سخت‌ترین افول اقتصادی خود از زمان استقلالش در 1948 درگیر است. قطع مکرر و طولانی مدت برق و کمبود شدید مواد غذایی، سوخت و دیگر ضروریات گریبان مردم این کشور را گرفته است. سریلانکا همچنین با وام‌های بسیار سنگین و مشکل نقدینگی برای پرداخت واردات مواجه شده است. معترضان سریلانکایی روز شنبه به قصر ریاست جمهوری یورش بردند. گوتابایا راجاپاکسا رئیس جمهور سریلانکا قبل از تجمع معترضان برای اعلام استعفایش از اقامتگاه رسمی خود در کولومبو گریخت. وی موافقت خود را با استعفا اعلام کرده، اما آن را به تشکیل دولت جدید مشروط کرده است. پلیس سریلانکا به دلیل بالا گرفتن اعتراضات در این کشور از شامگاه جمعه در پایتخت و نواحی اطراف منع رفت و آمد اعلام کرده است. شنونده های عزیز و ارجمند، مشروع مهمترین خبرها به سمعتان رسید. گزارش سازمان ملل متحد از آوارگی هزاران نفر و مرگ حداقل 10 کودک در ولایت سرپل. برگزاری نماز عید سعید قربان در سراسر ایران. و هشدار وزیر اطلاعات در مورد پیامدهای منفی سفر جو بایدن به منطقه. شنونده های عزیز و ارجمند، مشروع مهمترین خبرها به سمتان رسید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. در ادامه با بخش تحلیلی هم با ما همراه باشید.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو به نشانی www.farstoday.com/dari جویا شوید.
دکتر حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، اخیراً در نشستی بر ضرورت اتصال زیرساخت‌های اقتصادی ایران و افغانستان تاکید کرد. درباره این موضوع همکار ما ذبیح‌الله قریشی با دکتر حسن علی فکور، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی اقتصادی، گفتگو کرده که به اتفاق می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان گرامی رادیو دری عرض سلام و روز بخیر دارم. در رابطه با سوال اول که آقای حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، در زمینه زیرساخت‌های اقتصادی بین افغانستان و ایران تاکید نموده، باید یادآوری نمود که بله، ایشان به یک موضوع بسیار مهم و اساسی اشاره نموده. بدون شک توسعه زیرساخت ها یکی از الزامات مهم رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی به شمار می آید. در این میان زیرساخت های حمل و نقل، به ویژه شبکه حمل و نقل جاده‌ای، برای افغانستان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. افغانستان برای توسعه تجارت، برای رشد فعالیت های اقتصادی، برای بهبود صادرات و واردات خود بین کشورهای منطقه، به خصوص بین ایران و افغانستان و از طریق ایران به کشورهای دیگر مثل کشورهای عربی، ترکیه، نیاز به افزایش و توسعه شبکه حمل و نقل جاده‌ای خود داره که در این زمینه متاسفانه افغانستان دچار نواقص و کاسته‌های بسیار زیادی می باشه، چنانچه همه مردم عزیز افغانستان شاهد هستند که در مسیر ارتباطی که بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان وجود داره، با توجه به حجم زیادی از حمل و نقل کالاهای تجاری در شبانه روزی بین این دو کشور، باز هم ما میبینیم که یک جاده مخصوص برای حمل و نقل موترهای باری هنوز هم ساخته نشده. موترهای باری با حمل کالاهای بسیار سنگین هنوز هم از امو مسیری که موترهای مسافربری مسافرین را نقل انتقال میدن، از امو سرک، از امو جاده کالاهای تجاری را انتقال میدهند که یک نقص بسیار کلان است. ما برای توسعه فعالیت های اقتصادی و تجاری خود، برای افزایش صادرات، برای افزایش واردات نیاز داریم که یک جاده بسیار استاندارد و مطمئن برای موترهای باری ساخته شود و در نظر گرفته شود که بتواند 24 ساعته فقط در اختیار موترهای سنگین بار باشد. بنابراین زیرساخت‌های اقتصادی در همه زمینه‌ها، بخصوص در شبکه حمل و نقل میان افغانستان و ایران، یکی از ضرورت‌های بسیار اساسی می باشد. امیدواریم که در این زمینه، همونطور که در صحبت‌ها اشاره می‌شود و شده، گام‌های مطمئن و عملی برداشته شود.
شما به اهمیت جاده‌ها اشاره کردین. موضوع خط ریل و اتصال از طریق افغانستان به کشورهای آسیای میانه و از کشورهای آسیای میانه با آب‌های گرم مهم خوانده شده و مقامات جمهوری اسلامی ایران به خط ریلی خافرات تأکید داشته. اهمیت این موضوع را شما تا چه حدود میبینین؟
موضوع دیگه که از طرف جمهوری اسلامی ایران روی آن تاکید شده و مهم دانسته شده، ارتباط خط ریلی و اتصال خط ریلی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران است. بدون شک خط ریلی یا راه‌حلی که بین کشورها فعالیت میکند یکی از مسیرهای بسیار مقرون به صرفه نسبت به مسیرهای دیگر بعد از مسیر دریایی به حساب می آید. افغانستان از آنجا که به مسیر دریا مستقیم ارتباط نداره و راه نداره، یکی از راه‌هایی که می تواند برای افغانستان بسیار مقرون به صرفه باشه مسیر ریلی و خط آهنیه که باید توسعه پیدا کنه میان کشورهای همسایه، به خصوص خط آهن هرات و خواف که به عنوان نخستین مسیر ریلی افغانستان را با ایران متصل میکند، در چهار بخش ساخته شده که دو بخش آن در خاک جمهوری اسلامی ایران و دو بخش دیگر آن در خاک افغانستان قرار دارد و این خط باید تکمیل شود به بهره برداری نهایی برسد و طبق پلانی که وجود داره نه تنها بین دو کشور افغانستان و ایران بلکه بتواند از مسیر افغانستان عبور کند به خط آهن آسیای میانه وصل شود تا براحتی هم خود افغانستان برای حمل و نقل کالاهای تجاری خود از راهن استفاده کنه، هم کشورهای همسایه را به همدیگر وصل نماید. برای افغانستان یک امر بسیار حیاتی به حساب میاد برای نقل انتقال اموال تجاری و برای نقل انتقال مسافرین از طریق ایران به افغانستان و از طریق افغانستان به سمت ایران. بنابراین یکی از شبکه های مهم حمل و نقل که در توسعه تجارت و توسعه فعالیت های اقتصادی در حمل و نقل کالاهای تجاری نقش بسیار کلیدی را بازی میکنه همین خط راه‌آهن خواف و هرات هست که ما امیدواریم این خط راه‌آهن هرچی زودتر تکمیل شود و فعالیت خود را به صورت بسیار گسترده شروع نماید که هم برای ایران و هم برای افغانستان بتواند قابل بهره برداری خوب باشد، بتواند یک نقش بسیار مهم و اساسی را میان این دو کشور بازی کند.
خب استاد، مرزبانی ایران برای فعالیت شبان روزی در گمرکات مرزی با افغانستان اعلان آمادگی کرده، یمر چقدر سهولت های تجاری را فراهم میکنه؟ شما چه فکر میکنین؟
موضوعی بعدی که روی آن تاکید شده در صحبت های نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، بحث فعالیت های گمرکی به صورت 24 ساعته می باشد. این هم یکی از بحث های بسیار اساسی است که هم افغانستان روی آن تاکید داره و هم ایران و حتی ازبکستان هم قبلا اشاره داشته که باید ما بتوانیم گمرکات خود را به صورت 24 ساعته فعال و باز نگه داریم و 24 ساعته گمرکات خدمات ارائه کنه و اموال تجاری و موترها متوقف نمانند و با کمترین زمانی ممکن اینا از گمرک ترخیص شوند و بتوانند کالاهای خود را به مقصد و به کشورهای همدیگر نقل و انتقال بدهند. این هم موضوع بسیار مهم و اساسی هست که البته مقامات امارت اسلامی و طالبان هم روی آن اشاره داشته و تاکید کردم که باید گمرکات مرزی فعال شوند و به صورت 24 ساعته بتوانند در خدمت تاجران محترم باشند، در خدمت کسانی باشند که کالاهای تجاری را نقل و انتقال می دهند. با توجه به خوشبینی که وجود دارد بین مقامات دو کشور و حتی سه کشور، ایران، ازبکستان و افغانستان، ما امیدواریم که این موضوع به صورت جدی پیگیری شود و به صورت عملی فعالیت خود را به صورت 24 ساعته شروع نماید که برای افغانستان میتواند یک امر بسیار ضروری و مهم باشد. چنانچه ما در این روزها شاهد بالا رفتن قیمت نفت و گاز به خصوص تیل در افغانستان هستیم و یک بخشش به می خاطره که تیل به صورت کافی از بیرون وارد بازار افغانستان نمیشه. اگر این گمرکات به صورت فعال 24 ساعته در اختیار تاجران محترم باشند، خود طبیعیه که عرضه در بازار بیشتر خواهد شد. با توجه به افزایش عرضه ما میتوانیم شاهد کاهش نرخ تیل و همه اجناس در بازار افغانستان.
دکتر حسن علی فکور بود، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی اقتصادی، در گفتگو با همکار ما ذبیح‌الله قریشی. پیرامون تاکید دکتر حسن کاظمی قومی، نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، بر ضرورت اتصال زیرساخت‌های اقتصادی ایران و افغانستان. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در مورد پیامدهای منفی سفر رئیس جمهوری آمریکا به منطقه هشدار داد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هفته آینده به فلسطین اشغالی و عربستان سعودی سفر میکند. حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات ایران با اشاره به سفر آتی رئیس جمهوری آمریکا به منطقه گفت این اقدامات صرفاً یک سخنرانی و توافق نیست، بلکه به معنای تلاش برای بازگشت رسمی آمریکا با محوریت رژیم صهیونیستی به منطقه است. و افسود دشمن بیش از 40 سال است که به شکل‌های مختلف علیه ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران توطئه و فتنه کرده است و در قالب کودتا، جنگ، تحریم، فتنه و تهاجم فرهنگی و اشکال مختلف به کشور ضربه زده است، ولی هیچگاه موفق نشده و تجربیات زیادی از شکست در برابر ملت ایران دارد. خطیب همچنین گفت که همکنون ده‌ها سرویس اطلاعاتی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کنند و بودجه این سرویس‌های اطلاعاتی از بودجه کل ایران بیشتر است. وزیر اطلاعات ایران افزود دشمنان معتقدند و اعتراف می‌کنند که کشور ایران اسلامی امروز از استحکام و اقتدار و ثبات برخوردار است و اقدامات دشمن در جهت جلوگیری از گسترش و فراگیری انقلاب در منطقه و مهار آن است. شنونده های عزیز و ارجمند، بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با مجموعه خبری این ساعت. آنچه شنیدی تلاش همکارانمون بود در واحد اطلاعات و اخبار رادیو دری که تقدیم شما عزیزان شد. یک بار دیگر فرارسیدن عید سعید قربان را خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم. یادآور میشوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان تقدیمتان خواهد شد. شما را به خداوند متعال میسپاریم. حق یارتان و خدا نگهدار.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی در مورد برنامه مختلف در بخش صبحگاهی و نیمروزی دارین، میتونین از طریق اید شماره پیامگیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره های پیامگیر برنامه هاست. pastoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان در زمان نشر برنامه ها میتونین برنامه رو به صورت زنده از طریق سایت همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو برنامه های گوناگون نشر شده از رادیو دری هم در این نشانی دسترسی خواهید داشت. و اما دعوت میکنم با برنامه نگاه روز همراهی کنین.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. عید سعید قربان در خدمت یکایکتان تبریک عرض میکنم. امیدوارستم که فرصت داشته باشید امروز هم همراه ما باشید با برنامه نگاه روز. اما امروز نگاهی داریم به بی‌ثباتی رژیم صهیونیستی. پارلمان رژیم صهیونیستی پس از یک سال منحل شد و این رژیم نوامبر آینده باید انتخابات جدید برگزار کند. در خصوص دلایل سقوط کابینه چرخشی نفتالی بنت و یائیر لاپید میتوان به دو موضوع اشاره کرد. موضوع نخست این است که کابینه از همان ابتدا منسجم نبود و کابینه پر از تناقض بود. به همین دلیل پیشبینی ها این بود که کابینه جدید اسرائیل دوام چندانی نخواهد داشت. این اختلاف به حدی برجسته بود که برخی از اعضای حزب یامینا، حزب حاکم نیز از کابینه استعفا دادند. اما دلیل دیگر سقوط کابینه بنت مربوط به قانون آپارتاید در کرانه باختری بود. ماجرای سقوط کابینه بنت به عدم کامیابی ائتلاف حامی این کابینه در تصویب طرح تمدید قانون آپارتاید در کرانه باختری برمیگردد. این قانون نجات پرستانه در پایان ماه جولای منقضی میگردد. جناح اپوزیسیون هم اعلام کرده بود که به تمدید آن رأی نمیدهد، زیرا دولت بنت را فاقد صلاحیت اجرای آن میدانند. در مقابل ائتلاف حامی کابینه بنت نیز در تصویب این طرح ناکام ماند، زیرا دو نماینده عرب عضو ائتلاف از دادن رأی مثبت به آن خودداری کردند. به هر صورت 24مین پارلمان رژیم صهیونیستی رسما منحل شد و تل آویو به سوی 5مین انتخابات پارلمانی طی 3 سال و نیم گذشته حرکت کرد. انحلال پارلمان اسرائیل نشان می‌دهد که این رژیم در سال‌های اخیر بی‌ثبات‌ترین بازیگر در غرب آسیا است. یک دلیل این است که عمر هر پارلمان به طور معمول در جهان 4 سال است. این در حالی است که رژیم صهیونیستی با انتخابات آینده طی 3 سال و نیم 5 انتخابات برگزار می‌کند، یعنی عمر هر پارلمان حتی به یک سال هم نمی‌رسد. اما دلیل دیگر این است که رژیم صهیونیستی از نوامبر 2018 تا کنون تنها یک سال کابینه موقت نداشته است. نوامبر 2018 کابینه نتانیاهو فرو پاشید و کابینه وی پس از این تاریخ موقتاً به فعالیت خود ادامه داد. از جون گذشته تا کنون کابینه نفتالی بنت روی کار بود که کابینه موقت نبود. این کوتاه‌ترین کابینه اسرائیل بود و اکنون قرار است یائیر لاپید وزیر خارجه این رژیم به طور موقت تا برگزاری انتخابات نخست وزیر پیشبرد امور باشد. اما دلیل دیگر این است که لاپید به مدت دست کم 4 ماه به عنوان رئیس کابینه انتقالی مشغول به فعالیت خواهد بود و شاید مدت زمان بیشتری در این منصب بماند، چرا که تشکیل یک ائتلاف جدید فرایند طولانی در اراضی اشغالی دارد. در صورتی که هیچ یک از جریان‌های سیاسی اسرائیل موافق به کسب دست کم 61 کرسی پارلمان نشوند، احتمال معرفی نخست وزیر جدید و همچنین تشکیل کابینه جدید ضعیف است. بنابراین رژیم صهیونیستی گرفتار دور باطل انتخابات پارلمانی خواهد شد، کما این که از سال 2019 تا 2021 نیز گرفتار این موضوع بود. اما اینکه رژیم صهیونیستی بی‌ثبات‌ترین بازیگر در غرب آسیا است، مجتبی جلال‌زاده کارشناس مسائل بین‌الملل در رابطه با وضعیت کنونی رژیم صهیونیستی میگوید طی 2 سال گذشته شاهد وقوع کم سابقه و حتی بی سابقه در عرصه تحولات سیاسی این رژیم اشغالگر بودیم. و شرایط فعلی رژیم صهیونیستی را این گونه تشریح میکند.
اون چی که به نظر میرسه شرایط اکنون سرزمین های اشغالی تحت سیطره اسرائیلی ها شرایط باثباتی نیست. از یک سو انسجام داخلی اونها بر اساس کسری امنیت و فقدان امنیت به حد بسیار والای خدشه‌دار شده و از سوی دیگه به لحاظ سیاسی دچار تناقض‌ها و سویگیری‌های متضادی با هم شدن که نتیجه اون میتونه بی‌ثباتی‌هایی رو در سیاست خارجی و تعاملش با قدرت‌های بزرگ کشورهای منطقه و سرریز اون میشود عدم توانایی در نیل به اهداف سیاست خارجی، تأمین امنیت ملی و تأمین منافع ملی اون واحد سیاسی اشاره کرد. چیزی که البته حالا اشاره کردم به منافع ملی یا امنیت ملی، هیچ وقت اسرائیل از زمان شکلیش به عنوان یک کشور، به عنوان یک واحد مستقل سیاسی بهش نگاه نمی شده، چرا که حداقل ها یعنی اون شرط چهارگانه سازنده دولت رو، یعنی سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت نداشته.
اما نکته دیگری که آقای مجتبی جلالزاده کارشناس مسائل بین الملل به آن اشاره می کند، دوگانگی های سیاست خارجی رژیم صهیونیستی است. و در این باره می گوید
سیاست خارجی رژیم صهیونیستی یک نوع دوگانگی رو ما درش شاهد هستیم. کسانی که علاقه دارن به سیاست خارجی، وقتی سیاست خارجی این کشور رو مطالعه میکنن، جدای از بحث ابهامی که در تمامی سیاست‌هاشون داشتن، چه حالا ابهام هسته‌ای که دارن یا ابهامی که در سیاست مالی خودشون دارن، اما در ذات دچار یک دوگانگی در سیاست خارجی هستیم و این دوگانگی سایه انداخته و حاکم هستش بر کلیه رفتار بازیگران صهیونیستی در عرصه بین الملل. از یک سو کاملا سیاست توسعه طلبانه دارن و همواره سعی میکنن در جهت توسعه، گسترش مرزهای سرزمینی، امنیت و قدرت خودشون وارد جنگ‌ها و تنازعات منطقه‌ای بشن. اما از سوی دیگه اسرائیل آسیب پذیرترین محیط امنیتی رو داره. در واقع این رویکرد دوگانه و حالا در کنار سایر مسائل شبیه کم بودن عمق استراتژیکشون، انسجام ملی پایینی که درشون دیده میشه، موجب شده که بخشی از امنیت خودش رو اسرائیل در دو چیز ببینه: یک، ائتلاف با قدرت‌های بزرگ، اتحاد با قدرت‌ها یا ائتلاف با قدرت‌های بزرگ، و دو، جنگ‌ها و حملات پیشدستانی. یعنی در واقع بر اساس آن چیزی که ما تحلیل بکنیم سیاست خارجی اسرائیل رو در چارچوب رئالیسم تهاجمی، بنا به مؤلفه‌ها و موقعیت ژئوپلیتیکی که داره، عمق استراتژیکی کمی که داره، وضعیت دولت ملت نسازی شده ای که داره، باعث شده که همواره برای انسجام داخلیش نیاز به دشمن خارجی داشته باشه، برای پیشبرد اهداف توسعه طلبانش نیاز به جنگ و گسترش سرزمینی داشته باشه. خب ما نظایر اون رو در طول سالها دیدیم، حالا از جنگ هایی که در همون ابتدا با کشورهای عربی داشت تا میاد رفته رفته حالا سالگرد جنگ 33 روزه با حزب الله لبنان هستش، هیچگاه هم موفق نبوده. یعنی هر زمانی که خود اسرائیلی ها وارد جنگی شدن با یک کشور یا با یک واحد نظامی، همواره شکست خوردن. خب دلیل اون هم کاملا مشخصه که ارتش اعتقادی ندارن، ارتشی هستش که صرفا بر اساس پول و زور تشکیل شده.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه نگاه روز. در پایان باید گفت که نکته‌ای که مهم است این که یکی از مهمترین دلایل بی‌ثباتی در کشورهای مانند لبنان و عراق، کارشکنی و مداخله بازیگران خارجی به خصوص آمریکاست. این در حالی است که در اراضی اشغالی هیچ کشوری مداخله نمی کند و بی‌ثباتی مکرر سیاسی ناشی از ساخت قدرت و واگرایی های شدید سیاسی است. به عبارت دیگر، منافع آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای عربی ایجاب می کند عراق و لبنان شاهد دولت های موقت و بنبست سیاسی باشد، اما در اراضی اشغالی آمریکا از ثبات سیاسی حمایت و تلاش می کند اختلاف های سیاسی را حل کند، ولی ناتوان از حل این اختلاف است. نکته دیگر این است که پیش از این اکثر احزاب سیاسی مخالف نتانیاهو و کشورهای مختلف عامل اصلی بی‌ثباتی سیاسی در اراضی اشغالی را عامل نتانیاهو می‌دانستند، اما با شکست کابینه بنت مشخص شد که عامل فقط نتانیاهو نیست، بلکه در چرخه گردش از چپ به راست در این رژیم هیچ کدام از جریان‌ها به تنهایی قادر به اداره کابینه نیستند و هیچ کدام از جریان‌ها نیز حاضر به توافق با هم نیستند. بنابراین معضل کنونی یا رژیم صهیونیستی معضل ساختاری است، تا اینکه تنها اشخاص در بروز بن‌بست‌های سیاسی مکرر نقش داشته باشند. لذا میتوان انتظار داشت که انحلال پارلمان و فروپاشی کابینه و برگزاری دور جدید انتخابات منجر به پایان یافتن بن‌بست سیاسی در اراضی اشغالی نشود و حتی نتیجه معکوس، یعنی تشدید اختلاف‌ها و بن‌بست سیاسی را در پی داشته باشند. تشکر از همراهیتان با نگاه روز و خدا نگهدار.
موسیقی و نواها و آواهای دلنشین در سراسر جهان طرفداران خاص خود را دارد. اگر شما هم به موسیقی و نواهای خوش علاقه دارین، دعوت میکنم با برنامه تار و تنبور امروز همراه شوین.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را
برم، امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
راکه از دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، راکه از دیوال دیوالی کنیم.
زندگی یعنی همین لبخند تو، عشق یعنی یک نفر مانند تو. مرحبا بر عشق، تفسیرش تویی، آفرین بر آسمان، ماهش تویی. به نام خدایی که عشق و محبت را آفرید. عید را بهانه کنیم تا به همه کسایی که دوستشان داریم سلامی بکنیم. نام شما در اندیشه و مهرتان در قلب ماست. سلام بر روی ماه یک یک شما دوسته عزیز و ارجمند. خیلی خوش آمدین به لحظات ناب و پرترانه تار و تنبور. من فاطمه صادقی، تهیه کننده، گوینده و نویسنده، با اتفاق همکار خوبمان خانم مرضی آقای صدا بردار عزیزمان با شما هستیم با مدت 40 دقیقه و همراهی دارو میخواییم عزیزان. دوستان عزیز، هر سال در تاریخ 10 ذی‌الحجه مصادف با عید قربان که یکی از عیدهای بزرگ مسلمانان هست جشن گرفته میشه و در این روز بود که خدا به ابراهیم فرمان داد تا فرزندش را قربانی کنه. بله، امروز عید بزرگ قربان هست و در این روز خجسته و مبارک جشن و تبریکات و قربانی ها فراوان است. عید بزرگ قربان عید سرسپردگی به درگاه خدا است و این روز روز رهایی از هر چیزی غیر از خدا می باشه. در این روز بزرگ حاجیان قربانی می کنند و ما هم از تریبون برنامه تار و تنبور این روز بزرگ و این عید فرخنده را خدمتتان تبریک و شاد باش می گیم.
خودت وقتی گذشتی دیگه اصلا گله ای نیست، میرسی به حضرت عشق، بینتون فاصله ای نیست. از خودت وقتی گذشتی هرچی مشکل میشه آسون، میرسی به ساحت ده، میرسی به عید قربون، میرسی به صبح شبها، به گلی